شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام و عرض قبولی طاعات و عبادت دارم به محضر اعضای محترم کلاس سبک زندگی توحیدی. بحث ما بر سر طهارت بود و محور سخن شعری از جناب شبستری رضوان الله علیه. امیدوارم در این جلسه فقط برای خدا سخن بگوییم و بشنویم تا گرهی از مشکلات انشاءالله حل بشود. موانع تا نگردانی ز خود دور، درون خانه دل نایدت نور. موانع چون در این عالم چهار است، طهارت کردن از وی هم چهار است. نخستین پاکی از احداث و انجاس، دوم از معصیت و از شر وسواس، چیزی که امروز می‌خوایم بپردازیم. سیوم پاکی از اخلاق ذمیمه است که با وی آدمی همچون بهیمه است. چهارم پاکی سر است از غیر که اینجا منتهی می گرددش سیر. هر آن کو کرد حاصل این طهارات، شود بیشک سزاوار مناجات. اون وقت می تونه مناجات کنه. تو تا خود را به کلی در نبازی، تا توحید را نفهمی نمازت کی شود هرگز نمازی. و توحید این رو به ماها می آموخ که هیچو پوچیم، و این تا دیده نشود ذاتش و اون کنهش به دست نمیاد. یعنی شما هرچه کتاب هم بخونید و اینها باید ببینید. تو تا خود را به کلی در نوازی، نمازت کی شود هرگز نمازی. چو ذاتت پاک گردد از همه شین، نمازت گردد آنگه قرت العین. نخستین گونه از طهارت در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت، طهارت از احداث و انجاس که از اون تعبیر به طهارت ظاهری کردیم، و پیرامون وضو و غسل مطالبی تقدیم شد که به هر حال به نظر می رسید ماها اونقدر توجه بهش نداشتیم. گونه دوم طهارت، طهارت از معصیت و از شر وسواس هستش که عمدتاً در سه بخش چنانچه در جلسه قبل هم عرض کردیم قابل پیگیری است. یکی این که افراد گرفتار وسواس در طهارت و نجاست هستند، یعنی در پاکی و ناپاکی و عمدتاً مسائل دینی و یا مسائل مربوط با پاکیزگی منزل و اینها دچار چنین رنجی میشوند. البته نباید حقیقتاً در جلسات توحیدی چنین چیزی پرداخته شود، اما به خاطر کثرت این مسئله و یکی این که به اعتباریاتی که عرض کردیم ربط دارد میگیم، و الا اینها جایگاهش در توحید نیست به هیچ وجه. این مورد بین خانم ها و آقایون مشترکه و بیشتر بین خانم ها رواج دارد. دویم وسواس و گونه ترس از جن و روح و اینهاست که صدا و سیما در این قضیه مقصر است، و ترس های از این قبیل که منشأ عقلایی هم ندارد، این مورد بین خانم ها بیشتر هستش. اینها هم شأنش جلسه توحید نیست حقیقتا، نباید در چنین جلساتی به این موارد پرداخته شود. اما باز چون اعضای محترم عرفان حلقه و کسانی که سابقا عرفان حلقه بودن در این جلسات هستن و بخش زیادی از اونها که خارج شدن دنبال معنویتن این جلسات رو میشنون، ما مجبوریم اندکی در این مورد بپردازیم، و الا شأن این دو مورد حقیقتا در جلسات توحیدی نیست. سومینش وسواس عقیدتی است، تردیدها و شکهایی در مورد عقاید حق وجود دارد برای برخی ها که عمدتاً یا در اثر شبهات موجود در جامعه است، اینا بی تأثیر نیستن، یا در اثر کثرت گناهان فرد است، این هم مطمئناً هست، و یا برخی ها اینجوری نیستن، حتی ممکنه طلبه باشن، استاد دانشگاه باشن، حتی در مقامات بالای علمی باشن اما پاسخ پرسش های بنیادین خودشون رو نگرفتن، سردرگمند، اهل معصیت نیستن و شبهه هم ندارن، خودشون اهل علمن، به شبهات اعتنایی ندارن، اما اینان سردرگمند. شهید مطهری هم پاسخ به شبهات میداد و اینها، خسته شد از خودش، وارد طریق توحید شد. ماها که حالا همه که اینجا هستیم، یک هزارم شهید مطهری هم که علم نداریم، او اینگونه بود. مطهری هم اینجوری شکار شد در این مسیر، شکار شد به معنای واقعی کلمه. شهید مطهری سید شد، مطهری که با سوادتر از او نداشتیم. این سه مورد در مورد طهارت. راهکارها چیست؟ در هر سه مورد ببینید، میخواییم دیگه راهکار بدهیم که فرد درمان بشه. در هر سه مورد فرد دارد ارزان فروشی میکند، توحید قرار پاسخ بده، نه عقل، نه روانشناسی، نه چیز دیگری. در هر سه مورد فرد داره به اعتبار بیان توحیدی و ما عامیانه میگیم ارزان فروشی میکند و توحید کمک میکنه که این ارزان فروشی از بین برود. مورد اول و دوم رو ابتدا مستقل میپردازیم و اون وسواس عقیدتی رو در ادامه اون رو هم میپردازیم. چیزهایی میگیم در این جلسه بیشتر کاربردی هستن و قسم به خود خداوند متعال در این سلسله جلسات چیزی که عقیده ما نبوده باشد نگفتیم و هر آنچه که گفته ایم عقیده ما بوده، خودمون دردمون بوده است و آمده ایم و مثلا این مسیر طی شده است. بنابراین اینجا انتزاعیات یه سری مسائل نظری و اینها نیست. با جملاتی که امروز میگوییم بعد برگردید دوباره این جلسات رو گوش کنید، دیگه سیر انشالله دستتون خواهد آمد. گام اول همین ارزان فروشی این است که ما پی ببریم به زشتی این عمل. یعنی برای چه کسی؟ برای کسی که وسواس طهارت و نجاست و پاکیزگی و ترس و جن و روح و اینها دارد، حتی برای اون کسی که یک مقداری در اعتقادات وسواس دارد، یا حتی کسی که پاسخ پرسش هایش را در نمی‌یابد، که البته اون باید ببینه، هیچ چاره جز دیدن نیست. ولو علمی برای خودت هم حل کرده باشی، اون یقین بالا فقط با دیدن حل می‌شود، دیدن یک شخصی. زشتی این عمل در اینجا وسواس نسبت به طهارت و پاکیزگی یا ترس از جن و روح. به روش غیر توحیدی آدم چطور زشتی کارش رو میفهمد؟ اینه که دیگران بهش بگن بابا چقدر کم عقلی، یا دیگران طردش کنن. یا مثلا مواردی داشتیم، در عرفان حلقه بوده، بیرون اومده همسرش میخواسته او رو طلاق بدهد، یک خانم رو. چرا؟ چون دیگه شورش رو درآورده بود، وسواس او فزونی یافته بود و میترسید تو خونه و اینها، میخواست ببرد اینو طلاق بده دیگه. خیلی مرده اینجوری داریم، نه یکی دوتا. در اینجا فرد وسواسی با توجه به نظر دیگران و طرد شدگی از سمت اونها به زشتی یا غلط بودن این عمل پی میبره. یا مورد داشتیم که مثلا رفته یک خانم یکی از این اخباری ها به او در مورد جن و اینها صحبت کرده، اینم تحصیل کرده بوده، بعد یک دفعه جن زده شده است، ولی از ترس مادر شوهرش که مثلا با او یه چیزی نگه اینو پنهان میکرد، ولو در تیمارستان هم مدتی بستری بود ولی بروزش ندادن و همینم باعث شد که مثلا یه مقداری کنترل کنه از ترس مردم. دقت کردی؟ برای اینکه مردم نگن بابا دیوانه ای، بابا تو یه جوری هستی. اما در روش توحیدی زشتیش اینجوری نیست، زشتی عمل به گونه دیگریست. اون ولو خوب هم بشود فرد، برای خدا خوب نشده است، بنابراین اجری براش نوشته نمیشه. اما در روش توحیدی هر کاری باید برای خدا باشه، دیگران رو دیگه نباید در نظر بگیریم مگر طولی. در روش توحیدی زشتی این وسواس ها و کارهای سطحی و اینا در این است که ما تعبیر کردیم ازش به ارزان فروشی. به روش توحیدی این ارزان فروشی عبارت است از گیر کردن و فراموش کردن ابدیت. ابدیت ما تجلی توحید است، چون ما می رویم و یک زندگی ابدی رو در اون ور داریم. و عرض خواهیم کرد مواردی انشالله که شما وقتی اون موارد رو اگر نصیبتون بشود، این تجارب نزدیک به مرگ و اینها از سر تلویزیون نشون میده و چقدر جذاب هستن، میگریه میکنه مثلا طرف و اینها، اون تجارب از تجارب اونا واقعی ترن. یعنی شما اگر یک اهل سلوک رو ببینید، اون وقت اون گلوله ها رو بدن به شما بچینید، خواب و خیال و نمیدونم اینجا و آنجا، میزنید دیدار با یک فردی که عملا اینها رو پیاده کرده، اون از تجارب اونورم بالاتره. شاید الان این رو باور نکنید، ولذا کسی که چشیده است وقتی اون برنامه رو میبینه میگه اینا حالا خیلی هم خبری نیست، عرفا در دنیا اینا رو رفتن، تازه اینا که برزخ هم نرفتن. به هر حال ابدیت ما تجلی توحید است. ما از دنیا کوچ میکنیم و میریم و اونور ما هستیم و یک اعمالی. فرد وسواسی چون از لایه ظواهر روش نکرده است، در اون سرا بازنده است، در اون سرا ارزان فروش است. چون او ابدیت رو در پیش دارد و با فکری که گرفتار وسواس و ترس است نمیتونه توشهی برای ابدیت کسب کنه و داره با شیطان شراکت میکنه. دیگه اینا رو خودتون میتونید، من زیاد توضیح نمیدم. اون روزی که از این دنیا به سوی خداوند کوچ میکند، وسواس او مانع از سفر و کوچ او در این دنیا میشود. یعنی در درجه اول مانع سلوک و خودسازی او میشود وسواسش، اما به خاطر اون قهر و اجبار به هر حال چنانچه قبلا عرض کردیم او رو کوچ و سیر میدهند. همه ما به سمت خدا میریم، حتی کفار، انا لله و انا الیه راجعون. عرفا و اهل سلوک خودشون در این دنیا دست به سفر میزنن که مفصل در جلسات پیشین توضیح دادیم. به هر حال این فرد وسواسی میمیره، این فرد گناهکار، این فردی که معصیت میکند، این فردی که وسواس دارد، او میمیرد مثل دیگران که میمیرن. کوچ او به سمت خدا شروع میشود، میره به اون سرا، میره به برزخ، میره به قیامت. در اون سرا دست او تهی است و در عوض ابدیت رو هم در پیش دارد، چون ما با اعمالمون، با ملکاتمون برانگیخته میشویم، با عادتهامون برانگیخته میشویم. دقت کنید به این حرف، تو معاد اینا رو باید بیشتر بپردازیم. باور به امور اعتباری و پوشت چون در این دنیا داشته، خب خرافه، وسواس یک امر غیر واقعی است. حتی کسی که میره دنبال ماشین و موبایل بازی و نمیدونم مواردی از این دست، خیلی از فرد وسواسی بهتر است. عنایت فرمودید باز اون یه اعتباری که حداقل میشه لمسش کرد، یک اعتباری که حداقل کار روزمرهش رو راه انداخته رو باهاش سر کار رفته است، با یه منزلی، ماشینی، موبایلی، روابطی، این با هیچ و پوچ خود ساخته ذهن خودش سر کار رفته، یعنی چیزی که اصلا نمیشه مثل اون ماشین هم لمسش کرد. اینها اونور تجلی اعمالشون میشود، مثل آدم متکبر تجلی اعمالش میشود یه مورچه‌ای که زیر دست و پا لهش میکنن. اینجوری نبریم اونور بشینن یه نامه دست چپ و راست حساب کتاب کنن. اینا باطن داره، علامه طباطبایی اینها رو ذکر کرده است در المیزان یا جاهای دیگه. به هر حال بنده با ملکات و نیات و افکارم اونور تجلی می شود، مثلا یک مورچه اگر مغرور باشم. به نظر شما اون آدم خرافی و اون آدمی که با وسواس خودش رو سر کار گذاشته چطور می شود؟ اونی که دنبال شهوات بوده از خوک برانگیخته می شود، اونور میره خوک است. اونی که درنده بوده است، اونور عذر می خوام سگ برانگیخته می شود. هر کی به یک صورتی، کم هستن کسانی که صورت واقعی و الهی داشته باشن. این فردی که دچار وسواس و امثال هم هست، این هم یک صورتی داره، من نمیتونم، پیدا هم نکردم هنوز، ولی شاید بشه حد زد یه چیزایی رو. به هر حال این با یک صورتی اونجا برانگیخته میشه، یعنی خودشو سر کار گذاشته. مثل این میلیاردها نمیشه اینجوری هم تشبیه کرد، پول رو به شما بدن بعد یه دفعه آتیشش بزنیم پول رو. او آمده از 50-60 سال اینجا زندگی کرده است، بعد باخته، بعد رفته اونجا خالیه، خالیه. یعنی با عقایدش آدم برانگیخته می شود. اعتقاد این آدم این بوده الان یه جن میاد، الان یه وسواس نمیدونم فلان دارم، شیطان رو شریک کرده است. این پوچ و توهی با ابدیت روبرو می شود. حکایت فردی است که به یک سفر دور و درازی او رو میبرن، میبرنش آمریکا با به اجبار میبرنش، بعد تو آمریکا رهاش میکنن. حق برگشتن هم نداره، پولی هم برای برگشتن نداره، چون به دنیا نمیتواند برگردد. اینجا اوست و ماندگاری در آمریکا، زبان بلد نیست، کشور غریبی است، پول هم ندارد. یه لحظه تصورش کنید ببینید چقدر سخته. اونور به مراتب سخت‌تر است، به عبارتی میشود گفت خسارت محض است. حالا چنین فردی باید چه کار کنه؟ قدم اول همون بیداریه. ببینید با چیزای دیگه و قرص و کپسول و اینها میشه معتادش کرد. روانشناسان آدمو معتاد میکنن که بله 15 سالم به اینا رجوع کنه آدم. دقت کردید؟ بیشتر اینا هم غالبا خودکشی میکنن. ما در هفته و در ماه داریم افراد این چنینی. اینا بعد به یک باره چیکار کنن درمانشن این دو قشر اول؟ و همون قشری هم که با معصیت و اینا خودشو سر کار گذاشته باید به این توجه کنه که مستقل عرض خواهیم کرد. ممکنه جلسه امروز یکم طولانی تر شه. اینا باید به یک باره زیر همه چیز بزنن و خودشون رو به سطح این بی‌فکری و چیزی که درش هستن و در اون قرار دارن سرزنش کنند، که دیگران بابا جان دارن قله های توحید رو طی میکنن و من در بدبختی و شرک موندم، چون گفتم اینا پیرو شیطانن دیگه. فلذا با تضرع و زاری بعد از خداوند مسئلت کنه که خدایا دستم رو بگیر، چون خودش تا به حال نتونسته است و بعد از اینم خودش نمیتواند. به این حرف خواهش میکنم دقت کنید. اونی که میگه خودت میتونی اعتماد به نفس داشته باش، اون روانشناسی است، اون فلسفه است، اون فلان علم است. خودش نمیتونه درستش کنه، خودش فقط باید بیدار شود. به این عبارات خوب دقت کنید تا فرد درمان بشود، حتی فردی که دچار معصیت است. خودش نمیتواند درستش کنه، چنانچه 30 سال 20 سال 40 سال داریم غیبت میکنیم، فلان گناه رو داریم، نتونستیم دیگه، اگه میتونستیم که اینجا نمیامدیم. مثلا ما فقط باید بیدار شویم، حقیقت توحید رو بفهمیم، او درست میکند کار ما رو. ما نمیتونیم، صریحا عرض میکنم. حالا هر کی میخواد اسمشو جبر بذاره و فلان، بیاد ما باش مناظره میکنیم، بحثم باش میکنیم، چنانچه مخالفین عرفان میان و باش مناظره در این موارد داریم. پس الان هم قرار نیست خودش بتواند، دقت کنید، قرار است خودش فقط بازندگی رو بفهمه، خودش فقط هیچ و پوچ بودن رو بفهمه، خودش فقط ابدیت رو بفهمد. قرار نیست، خودش نمیتواند کاری کند، صریحا عرض میکنیم. این درمان ساده این مسئله است که بیشتر الان توضیح خواهیم داد. چنین افرادی غالبا گناهانی رو هم که دیگران دارن ندارن. ما خیلی با اینا سر و کار داریم. مثلا یک اکانومیست اهل معاصی دیگه نیست، ولی بنده خدا گرفتار ترس و جن و روح و وسواس و ایناست. گناهان کبیر و اینا نداره، کلاس قرآن هم میرود و این سطحش پایینه. اینا ولی صفت بارزشون همون ارزان فروشی است، خودشون نمیدونن. هی میره قرآن هم میخونه، اینا هم روایات هم میخونه، دعا هم میخونه، ولی با نیت اینی که درمان بشود. درمان نمیشه چون سطح عقلش پایین است، چون ارزان فروش است، نه اینکه قرآن و ادیه نمیتواند درمان کند. این روحانیون اخباری هم هی به اینا میگن سیفی صغیر بخون، فلان چیزو بخون، اونو بخون، اینو بخون، درمان میشوی. نه، اینجوری نیست. بعد دیدش رو به توحید درست کرد، بعد توحید او رو به کمک همین اذکار شریف درمان میکند. او باید از افراد و محافلی که سطحش پایینه فاصله بگیره، حتی اونایی که در مسیر گناهن باید فاصله بگیرن از این افراد، با افراد عاقل و سطح بالاتر روبرو شه. همین مطالب ارزان فروشی و توحید و اتفاقا باید سطح رو یه دفعه برای اینا برد بالا که بفهمه چقدر سطحش پایین است. همین این فاصله و این برهم زدن توازن و نشان دادن واقعیت که بابا تو داری ارزان فروشی میکنی، تو سطحت خیلی پایین است، یک عده‌ای هستن بسیار بالا هستن، ابدیت در پیش داریم و و و معارف عمیق بهش گفته شه. این به او کمک دهنده است در گام اولی که داریم توضیح عرض میکنیم. پس گام اول پی بردن به زشتی این کاره. خیلی از اینها به این زشتی کار پی نمیبرن، یا اگر پی میبرن میگن آره مردم ما رو دیوونه خطاب میکنن. نه، زشتی کاری نیست آقا جان، عزیز من، ای خانم، ای آقا، تو اینگونه برانگیخته میشی، مردم رو چه کار داری؟ تو اینجوری برانگیخت با عقاید پوچ، مثل این جایزه هایی که بازش میکنی پوچه، هیچی توش نیست. تو اینجوری برانگیخته میشوی، این رو دریاب، این رو دریاب. توحید داره اینو بهت میگه، تو با عقایدت، عقاید تو چیست؟ الان جن میاد سراغم، الان روح میاد سراغ قرآنم که میری، برای خدا قرآن رو نمیخونی، برای این میخونی. یکی از اینا عزیزان به من میگفت، من با این حرفای شما متوجه شدیم که هیچ وقت من برای خدا قرآن نخوندم یا نماز نخوندم، هی نماز و قرآن خوندم که جن و روح و وسواس و اینا رو از من دور کنه. این پوچ برانگیخته میشود بدون تعارف. در حقیقت چنین افرادی به قول شهید مطهری اسیرن، اسیر خرافاتن. نمیگیم جن خرافه است، این ترس او از جن خرافه است. نمیگیم روح خرافه است، این ترس او از روح خرافه است. اون وقت آقای صدا و سیما میاد اینو درست کنه، میزنه خرابترش میکنه، یه چیزی میسازد که اصلا جن و روح و اینا نمیتونن اینجور تمثل پیدا کنن به این نوعی که شما میسازید. عقاید مردم پاک خرابتر میکنید، فردا یه فرقه دیگری درست میشود. به هر حال چنین فردی اسیر است، اسیر نمیتونه حرکت کنه، اسیر نمیتواند سلوک کند. قدم اول سلوک چه بود؟ حرکت بود. فردی که درگیر وسواس و خرافات اسیر است، آزاد نیست. به گفته شهید مطهری رضوان الله علیه، انسان مکلف است که خود را برده و بنده خرافات فکری یا هواهای نفسانی قرار ندهد. آزادی جنبه درونی و باطنی دارد. بعد یه جای دیگر می‌فرماید آزادی دو نوع است، درونی و بیرونی، به عبارت دیگر معنوی و اجتماعی. آزادی معنوی رهایی از دیکتاتورهای درونی و دشمنهای درونی و زنجیرهای درونی است که مادر همه آزادی هاست. ببین، مادر همه، چه تعبیر زیبایی. کسی که گرفتار شهوت و غضب و ترس و جن و روح و نمیدونم ایناست، این مادر همه آزادی‌هاش ازش سلب است. این نمیتونه فردی باشد در جامعه موفق. این درگیر خرافه و توهم و یک کلام ارزان فروش است. باختی ابدیت رو. یه لحظه یه حساب کتاب دوتا چارتا و چرتکه مادی بندازیم. 50 سال 60 70 80 که الان عمره هم کوتاه‌تره. در این دنیا زنده ایم. اگه برای خدا کار نکنیم، اون جلسات اخلاص رو ضمیمه کنید اینجا. تازه برای خدا کار نکنیم هیچ. دچار خرافات و توهمات باشیم ما میمیریم، میریم اونور ابدیت در پیش داریم. سوخت ابدیت ما عقاید ماست. عقاید تو چه بوده است؟ جن و روح میان منو اذیت میکنن از این حرف حدیثو. تو اون طرف دیگه نمیتونی سیر کنی. سوختی برای حرکت در ابدیت نداریم و اون سوخت عقاید حق است. کاری است که برای خدا انجام میدهی. اخلاص است. حالا طرف اخلاص و اینا رو نداره، سوختم نداره، بنده خدا با خرافات اونور لازم اون بعد اخلاصشو میاره. مادر همه آزادی هاست و اون به دو قسم منشعب میشه. شهید مطهری دارد میفرماید رهایی اندیشه از خرافات و رهایی اراده از تعلقات و وابستگی های حیوانی. این به اون عقاید سوم شک و تردیدا میخوره. چنین فردی با این سطح از عقل لایق سلوک نیست. ما هم گفتیم اینجا اصلا نباید پرداخته شه، چون سطحش زیاد شده است، در جامعه داریم میپردازیم. البته عرض میکنم اینا آدمایی هستن بعضن گناهان دیگران رو ندارن، ناامید نشن، ولی خیلی بیفکرن، ولی خیلی ارزان فروشن. اگه سرزنش میکنیم ناراحت نباشن، امیدواریم باعث بیداری بشود. اما اگر بفهمه که مشکلش از خود اوست، شکستشه، دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، راه سلوک نیست تا یه منبری چیزی رفتی یه دفعه بال داری آره فردا میرم درستش میکنم خودم. نه، راه منبرها، راه تریبون‌ها این است که وقتی شنیدی تو خودت فرو بری، نگی عجب مطلب نابی. یا اون روحانی وقتی یه مطلبی پیدا میکنه نیاد بگه خدایا شکرت، یا اون استاد دانشگاه یک ده منبر محرم من درست شد. نگو، اگه مردی نگو این رو، به خاطر خدا بگو. الان هم شما نگید عجب داریم یه چیزایی ممکنه در این جلسه دستمون بیاد. بگید خدایا کمک کن این جلسه شکستم کنه، خدایا کمک کن این جلسه بیدارم کنه، و بعد تو دستم رو بگیر. چون آدم وقتی خسته شه، راه سلوک بیشتر اینهایی که موفق شدن خسته شدن دیگه از خودشون. خدا کند خسته بشویم جلسه، خدا کند شکسته بشویم. وقتی شکسته شدی خدا میگه دیدی خودت نتونستی، من درستت میکنم حالا. فلذا اگر بفهمیم، اگر بفهمیم که خودمون نمیتونیم، در انواع این ستای طهارت که عرض کردیم، اونگاه خدا دستشو میگیره. چون تا تکیه به غیر داره خدا میگه برو جلو ببینم چه کار میکنی با عقلت. عرفان البته دقت کنید ضد عقل نیست، اینها رو در جای خودش توضیح عرض کرده. برخی به این کلید واژه خستگی و شکستگی توجه ندارند و تازه خیال میکنن خودشون میتونن خودشون رو درمان کنن. نمیتوانیم، ما هیچگاه خودمون رو درمان نکرده و نخواهیم کرد. ما فقط باید تنبه پیدا کنیم، بیدار شیم، شکسته شیم. فقط باید بدونیم که باختیم ماجرا رو. 30 سال، 20 سال، 40 سال از دست رفت. مگه ما چقدر زنده ایم؟ تازه یه نصف اینم تو خوابیم دیگه. روزی 8 ساعت هم که بخوابیم، یک سوم روزمون در خوابیم دیگه. بقیه‌اش هم با چیزهای دیگه سر کاریم. ما باید بفهمیم ابدیت خودمون رو باختیم، ارزان فروشی کردیم. حالا بنده نمیدونم در روز 8 واقعا چهره اینها که خرافیان ترسوان چی هستش. اونی که شهوت و غضب است رو میدونیم، اینا رو نمیدونیم حقیقتش. اگر خسته و شکسته شدن، توحید دوای و داروی درد اونها می شود و به نحوی باور نکردنی اونها رو درمان میکنه. همه ما باید این رو بفهمیم. اما افرادی که دارای ترس غیر معمول و غیر معقول از جن و روح هستن، اینا درجه شرکشون بیشتر از اون کسانی است که چه بسا طهارت پاکیزگی و تمیزی و اینها رو دارن، چون اینها اساساً تکیه به خدا نمیتونن کنن. خانم ها هم چنانچه عرض کردیم در عین لطافت روحی که دارن نسبت به مردها و بهتر میتونن سلوک کنند، علامه جوادی هم این رو، این قسمت لطافتش رو در اون زن در آینه جلال و جمال توضیح داده. اینجاش هم ما اضافه میکنیم طبق تجربه که خانم ها نمیتونن بیشترشون سلوک کنن. میدونید چرا؟ در عین اینکه از آقایون پاکترن، در عین اینکه لطافت بیشتری دارن حقیقتا، اما تکیه به غیرشون خیلی زیاده. تکیه به غیر اینها خیلی زیاد است. به همین خاطره که کمتر میتونن سلوک کنن. اینو باید درست کنن. حالا منظوری نیست دیگه امروز مثلا رفتن خونه یه زنجیری دستشون بگیرن اون آقا که اومد یه دونه تو. نه، منظوری نیست. اون وظایف خودشونو باید انجام بدهن. ولی تکیه به غیر خانم ها زیاد است. گام دوم که برای دو گروه اول واجب است، یعنی طهارتی ها و وسواسی ها، حتی برای گروه سوم که عقیدتی است شبهشون، برای اینها مهمتر است. عرض کردین دامن اون عقیدتی بالاست، یعنی ممکنه شما شهید مطهری هم باشید ولی آرامش نداشته باشید. ابتدا این کنترل ذهن چیست که آقا شما میگید ببینید، ابتدا تا 3 روز اول به شدت سخته، ولی ما جوان 17 ساله مثلا میارن با اینها صحبت میکنیم، دیگه تا رفته است ارشدش و دکتراشو گرفته درمان شده است. تا 3 روز اول به شدت سخته، یعنی آدم هی فکر میکنه، بعضیا میخوابن، موقع خواب به گناه طبق گزارشاتی که به ما میدن عمدن میشینه فکر میکنه. اینها بیچاره هستن، یا گاهی بعضی های فکرهایی تو سرشون میاد، شهوت نیست صرفا، همینی که دارید انتقام گیری میکنی در ذهنت، مثلا یک خانم است از جاری خودش یا یک روحانی داره در ذهنش با یکی جدل میکنه، بحث میکنه که اگه اینجوری گفت اینجوری بگم در مناظره، اینا هم همش آلودگی فکری است، عدم طهارت است. تا 3 روز اول به شدت سخته، مخصوصا برای شهوت و غضب، و باید تا فکر به ذهن میاد دفعش کنی، انگار دارید سرتون رو اینجوری تکون میدید، یا لحظه سرتون رو تکون بدید اینجوری میشه، حتی این ناخودآگاه میشه، مثلا خوابیدید حتی خواب بعد میخواهید ببینید، دفعش میکنید در خواب، باورتون میشه؟ 3 روز اول به شدت سخت است، ولی شروع کنید. تا فکری به ذهنتون میاد، مثل نماز هستش بلا تشبیه، داری نماز میخونی حواست پرت میشه به خودت میای، سریع ادامه میدی. اینجا هم تا فکری اومد سریع دفعش کن، پرورشش نده فکر رو. اگر 3 روز این کار رو کنی که سخت هم است یک مقداری، در روز چهارم طبق تجربه‌ای که ما دیدیم از افراد جوان و اینها، خیلی دفعه یک بار آسونی رو روی خودت احساس میکنی، در وجودت احساس میکنی. نیت در این کارم باید توحیدی باشه صرفا، نه کنترل ذهن و امثال اینها، که خدایا به خاطر تو و به خاطر اینکه این کار مانع سفر معنوی من میشه، همون ارزان پروشی و ابدیت و اینها که گفتم، اینجوری فکر کنید، نه به خاطر اینکه خدایا حالا من میخوام خوب شم دیگه بقیه‌اش، نه خب خوب نمیشه هیچ وقت، چون شبهات در جامعه هر روز داره رنگ عوض میکنه، یه بار رسانه است، یه بار زن زیباست، یه بار فلان است، غضب هم همینه، اون یکی هم همینه، مال دنیا هم همین است، مدل ماشینه عوض میشه، بعد به خاطر خدا بتونی ترکش کنی، به خاطر عقل و فلان و ویژه اجتماعی و اینا فایده ای ندارد، موفق نمیشوی. برای این است که بیشتر مردم متوجه نشدن، فقط مدلش رو عوض میکنن، که خدایا به خاطر تو میخوام هیچ فکری رو به ذهنم راه ندم، این فکرهای گناه اول منظورمه، چون به یک بار نمیتونید حلش کنید. بگید خدای معاصی، حالا شهوت هست، غضب هست، غیبت هست، انتقام هست، خدایا اینا رو تا به ذهنم اومد خودم رو منصرف میکنم، سرم رو یه تکونی بهش میدم اینجوری، صورتم رو نمیخوام. و میتونید 2-3 روز کار کنید، میتونید مطمئنم، بعد آسون میشه بعدش، ولی یک مراقبه تا یک مدتی باز میخواهد، ولی اون مراقبه دیگه آسون سخت نیست. خدایا به خاطر سفر معنوی، به خاطر اینکه اگه گرفتار خیال و جن و روح و شهوت و غضب باشم هیچگاه مسافر نمیشوم، بنابراین میخوام خدایا از اعتباریات خارجم، خدایا از خرافات، از شهوات و غضب و مال و اینها که اعتباریات هست میخوام ترکش کنم به خاطر تو. اینجا خدا به مدد آدم میاد. مثل این است، یه فیلمی نشون میداد، دو نفر میخواستن برن زیارت امام بزن، یکی هم با اون یکی راه افتاده بود، گفت تو چرا آمدی؟ میگفتش من اومدم معتاد بودم اراده خودم رو امتحان کنم. یعنی دیده بود خیلی هم برای اربعین اینجوری میرن، مثلا میره در سفر اربعین مردم رو جامعه شناسی کنند، اصلا برای ابا عبدالله، برای خداوند نمیره، برای عشق امام حسین نمیرود، میره یک سیاحتی داشته باشد، اینا برای خدا نیست، ولو سفر زیارتی باشد. آثار این کار یعنی کنترل ذهن، غلبه بر این سگونه وسواس است که باعث میشود رشد علمی و عملی و پیشرفت. هیچگاه هیچ دانشمندی را نمیبینید با ذهن آلوده دانشمند شده باشه، ولو غربیاش. فکر نکنید اون که دانشمند غربی است مثلا هر روز شهوت و غضب و اینا ذهنشو مشغول کنه، یا اونی که در کنکور موفق میشود اینجوری نیست که اهل شهوت و غضب و اینا هر روز اینا رو مرور کنه، مشتهد شهوت و غضب و وهم و خیال شده باشد، چون روح و ذهن رو از بردگی و اسارت نجات میده و آدم پیشرفت میکنه و به زندگیش معنا میدهد این کنترل ذهن. چرا؟ چون ذهن هو من شؤون نفس المجرده، ذهن یکی از شعبه ها، شؤون، زیرشاخه های روح است. خب امری مادی نیست، اون مغزه که مادیه، اما ذهن مادی نیست. آلودگی ذهن در حقیقت آلودگی روح است. یعنی مثل این است که شما وقتی خدایی نکرده دارید به یک چیز بدی فکر میکنید، انتقام است، شهوت است، غضب است، موقع خواب است، بیداری است، هر چیزی، حواستون نیست، حواستون هست که حالا میگیم وقتی حواستون هم نیست چطور برید جلو، خود به خود یه فرچه سیاه برداشتید، دارید روح سفیدتون رو سیاه میکنید. چرا آقا؟ چون هوا منشؤون نفس المجرده. جدی بگیریم، ذهن شعبه ای از روح است، ولذا وقتی فکر میکند به گناه میره، به گناه میفته. همه کسانی که به گناه میفتن اول فکر میکردن، اول ذهنشون آلوده کردن. ذهن که آلوده شد، روح داره آلوده میشود. اینجوری نیست که تا نری گناه کنی. برخی فقها دیدم تو سایتاشون هم گفتن اشتباه، صریحا عرض میکنم اشتباه. اونا از ترس اینی که مثلا سخت میشه بر جوونا اینجوری گفتن. نه، عرفان میگوید فکر به گناه معصیت است. اونا گفتن نه، آد فکر کن، ولی مثلا بشینی هی به شهوتم فکر کن، تا نری عملیش کنی گناه نیست، اشتباه است این فرد و این فکر اشتباه است. این صریحا عرض میکنیم اشتباه است. به محضر شما این از شؤون روح است، این ذهن. بنابراین وقتی بشینی به گناه فکر کنی، فلچه رو برداشتی، داری روحت رو سیاه رنگ میکنی، داری یه رنگ سیاه به روحت میزنی. بعد نیا بگو چرا در توحید حرکت نمیکنم، چرا دیندار نمیشوم، چون اساسا اینجوری فکر نکردی تا حالا. مدل فکریت اشتباه بوده است. فکر به معصیت در سلوک و حتی غیر سلوک معصیته. یعنی فکر عمدی، دقت کنید، یه دفعه نشستی یه فکری در ذهنت میاد، اونو دفعش کن. اگه همون فکر که آمد بشینی لذت ببری، پرورشش بدهی، این داری معصیت میکنی. مراقب باش، ما عرض کردیم دیگه. فکری که در ذهن میفته به یک بار اون مرادم نیست، اینه که خودت عمدن بگیری همون فکر رو پرورش بدهی، لذتی ازش ببری. این بدون شک معصیت است و روحت رو آلوده میکنن. اما چون وقت ما اندکه و سخن بسیار، اجازه بفرمایید قبل از اینکه راهکارهای دیگر رو به جز دو راهکار عمده‌ای که عرض شد بیان کنیم، به اثر معصیت هم اشاره‌ای داشته باشیم تا کار جدی‌تر دنبال بشود، چون در این راستا سخن بسیاره. برای نمونه ببینید، ریزه‌کاری زیاد هست. برخی از کسانی که وسواس ترس دارن، طبق تجربه ما در مواجهه چندین و چند ساله با اینها، بخش عمده‌ای از اینها از روی کنجکاوی است. دلیل سوم پس نگفتم، راهکار سوم رو نگفتم، یک پوشه دیگه باز کردیم که این رو توضیح بدیم. و قبل از این هم که این رو توضیح بدیم، بدانید خیلی ها که وسواس دارن ارو کنجکاویه. اینا رو ما در کتابا نخوندیم، به تجربه عملی از این افراد دیدیم. یعنی چه؟ مثلا شما دیدید برخی ها بدنشون زخمی میشه، بعد با این زخم بازی میکنه، هم درد دارد هم کیف میکنه. دیدید؟ برای خودمونم شاید پیش اومده، یه لذتی دارد. یا بعضی وقتا مریض میشیم، یه بدن کوفتگی داریم، بعد هم بیحالیم هم درد داریم، هم بدنمون کوفت است ولی هم یه کمی هم کیف دارد. مثلا این گونه از وسواس هم همینطوره، کنجکاف هستن. مثلا وقتی شما کتاب عقیدتی بهشون میدیم، ما اول نمیدونستیم، اول فکر میکردیم اینا رو باید با عقلشون رو صرفا زیاد کرد تا رشد کنن. بعد میامدیم یک دوره مکتب به اینها میگفتیم، یک دوره منطق، یه دوره بهش میگفتیم برو جدول حل کن، منطق و فکرش رو قوی میکردیم، حل میشد. مثلا از ترس از جن و روح در میومد، میافتاد به ترس مثلا، چون ما برزخ و عقاید حق رو برش گفته بودیم، میافتاد در ترس مثلا بدن مثالی، یه چیزایی میساخت خودش، یا نمیدونم تناسخ مثلا. اینا وقتی شما 10 جلد کتابم بهش بدی که عقیدش رو درست کنی، میدونی چی میشه؟ در اون 10 جلد کتاب فوری نمیره سراغ عقایدش، عقاید حقه، میگرده در اون بین 10 جلد کتاب فوری برای شما در 10 جلد، مثل جستجو با نرم افزار مثلا، یه جور فکرشون هم اینجوری میشه، برای شما میاره که ببین اینجا در مورد جن روح، اینجا بدن برزخی است و فلان. اونایی که میترسه، ولذا ما با یک آدم عادی، از عادی هم پایین تر بود، بحث کردیم تسلطش بر آیات جن و روح و برزخ قرآن مثل یک مجتهد بود. گفت اینجا با اینجا به نظر من تناقض، اینجوریه. یعنی هیچ بلد نبود، عقاید ساده رو ازش میپرسی بلد نبود، در عقاید جن و روح و کنجکاوی سر این موارد یه مثل مجتهدی بود. قشنگ آیاتو دستبندی کرده بود، این با این گویا نمیسازد، این با این اینجوریه، پس این اگر اینجوریه چرا اونجوریه؟ مثل اینا کنجکاون. بعد میاد میگه چرا خوب نمیشم؟ بابا تو کنجکاوی، خوشت میاد هم خودت رو اذیت کنی هم درد بکشی. اینا اینجوریان ها. وقتی بهشون عقاید میآموزید، نجاتشون بدید، خیلی راهکار داره و خداوند بعد البته نجات بدهد. به هر حال اینا اینجوریان، خیلی ریزکاری دارن، خودشون هم اینها رو نمیدونن. بنابراین با یک جلسه نمیشه صرفا در مورد اینها حرف زد. دستبندی هایی دارن، تجاربی هست، روانپزشک و روانشناس هم با قرص و دارو و یک سری چیزهای خاص اینها رو نابود میکنن که فعلا بگذاریم. مثلا میگه بابا جنی نیست، روحی نیست، اینا خرافاتن. خب تو ممکنه درمانش کنی، ولی عقایدش رو نابود میکنه دیگه، جهنمیش میکنه. به هر حال بگذاریم، خیلی حرف دارم در این زمینه، بریم و به ادامه مطالبی بپردازیم که برای این سه گروه دارم تونتون هم حرف میزنم که برسیم، وقتمون خیلی گذشته است. معصیت رو بگیم و بعد دوباره برمیگردیم به اون مسائل که این به درد هر سه گروه میخورد و به درد هممون هم میخوره. ببینید بزرگان میگویند به درد اون دسته سوم هم میخورد. انسان، بزرگان میگن، حرف بنده نیست، تا دوچار معصیت پروردگارش باشد هر چه هم ذکر و عبادت خدا رو به جای بیاره، این ذکر و عبادت در او اثر واقعی نخواهد داشت. صفحه دل رو باید از معصیت پاک کنیم عزیزان، اگرچه معصیت صغیره باشد. معصیت صغیره‌ای که انسان بر اون اصرار داره حکم گناه کبیره رو پیدا میکنه. ممکنه گناه کوچکی باشد اما چون مداوم داره انجام میشه، برای او گناه کبیره نوشته میشود. یعنی شخص به واسطه اصرار بر گناهان صغیره از عدالت خارج میشود، فاسق محسوب میشود و اگر چنین بشود اثر اعمالش از بین میره. ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکند که حضرت فرمود لا والله لا يقبل الله شيئا من طاعته على الاصرار على شيء من معاصيه. به خدا قسم که خداوند هیچ طاعتی رو چنانچه با اصرار بر چیزی از نافرمانی و معصیت، همین معصیت صغیره باشه، نمیپذیرد. خود قرآن هم چنین اشاراتی دارد، انما يتقبل الله من المتقين، خدا فقط از متقین میپذیرد. متقین هم کسی است که اصرار بر گناه و معصیت و اینها ندارد. بنابراین اگر جان و عمق مطلب رو میخواییم، باید گناه کبیره و اصرار بر صغیره رو ترک کنیم. اگر کسی به معصیت صغیره بدون اصرار هم مبتلاست، باید این زنگار رو، یعنی گاهی یک صغیره از او سر میزند ولی اصرار برش نداره، باید این زنگار رو از صفحه دل خودش بزداید. چرا که همین گناه در قلب انسان نقطه سیاه ایجاد میکنه به تعبیر روایات و همین تاریکی سبب میشود تا تحلیل و تسبیح انسان اونطوری که باید و شاید در او اثر نکند. انسان میگه که خدایا، واس خدایا، صدا میکنه خدا رو، اما خدا گفتن او اثر واقعی و مطلوب رو نداره. پس باید مجاهده کنیم. وسوسه های شیطان هم همین حکم رو داره. اون عزیزان وسواسی دقت کنن. و یکی از مهمترین علل معاصی همین وسوسه هاست. انسان باید از شر وسواس خناس به خدا پناه ببرد و از حضرت او استدعا کند که این صفت رذیله رو ازش برداره. بعد بیدار شه، نگه خودم آره یه جلسه پیدا کردم، یه سی دی به دستم رسید، یه کتاب دیگه، انشالله میریم و حلش میکنیم. نه، وقتی خوندی بگو خدایا این حرفا باعث شکستگی من بشود، بنداز گردن خدا، اصلا او درستش میکنه. وسواس در اعمال محصول وسوسه شیطانه و برای مؤمن بسیار مضره، چه این وسوسه نسبت به طهارت و نجاست باشه یا امور ترسوار باشد. و بدترین وسواس ها هم که الان دیگه میخواییم بپردازیم این است که نعوذ بالله در اصول اعتقادی دچار وسواس بشود، یا بالاتر از این چیزی که پاسخ پرسش های بنیادینتو نگیری، یعنی اهل گناه هم نیستی، وسوسه هم نداری، ولی گونهی سردرگمی داری، موفق هم هستی در خیلی چیزا. این شک و شبه اعتقادی رو توضیح بدیم. شک اگر مقدمه برای یقین باشد خوب است، اما آدم شکاک با فرد اهانت کننده و با فرد تمسخر کننده فرق داره. کم کم این شک به اونجا هم میرسد. حالا اومدیم داریم سومی رو توضیح عرض میکنیم. دقت بفرمایید. شک در عقاید، وسواس در عقاید. اینا چه کار کنن حالا؟ اینها با نشست و برخاست با کسانی که آرامش دارن حل میشه. یعنی اگر سومین راهکار رو قرار است به شما توصیه کنیم، مختص به افرادی است که نسبت به معارف حق دچار شک و تردید هستند. اینا خودشون چند دستن سریع عرض میکنم، ولی خیلی مفصل تر از این است. امیدوارم با پرسش های خوبتون بیشتر بتونیم بحث کنیم. این افراد اگر با راه های عقلی و راهکارهای علمی و عالمانه تحت نظر یک روحانی که معقول و منقول خوندن حرکت کنند، حتی اگر اون روحانی اهل سیر و سلوک و توحید هم نباشه، این دسته از افراد منش اون عالم و نوع فکر او در مواجهه با پرسش ها و شبهات و اینا روشون تأثیر میذاره. ولذا یک دوستی داشتیم، این رفته بود در یک دانشگاهی، دانشجو بود، اصلا تو این خط هم نبود، میگفت که یک روحانی اونجا بود، اخلاق و اینا هم خیلی نداشت، ولی آدم مغروری هم بود، میگفت ولی منش علمی او روی من تأثیر گذاشت، عاشق علم شدم، ولی به جاش غرور و بدبختی هم برام اومد، یعنی علم رو برای خدا نمیخواستم. ولی ببینید سریع انتقال پیدا کرد. نقش استاد این است، نقش استاد اینه. اینجا وقتی بخوری به پست کسی که به لحاظ علمی از تو قوی تر است، سری میزنه متلاشی میکنه عقاید خرافی آدم رو. البته روحانی که معقول و منقول خوانده باشد، خوب دقت کنید، نه روحانی که یک طرفه باشه، اینا هستن در جامعه، ولی زیاد داریم که شما باش بحث علمی میکنی، شما رو از عقایدی که شبهه و داری پاسخ و شبهات شما رو میدهد، واقعا پاسخ رو میده. اینجا بیشتر شبهات اون فرد رفع میشود و از سیر غلطی که قبلا داشته بر میگرده، عقلش آرام میشود، اما جانش و روحش به خدا قسم آرام نمیشود. روح و جانش آرام نمیشود، عقلش آرام میشه. مثلا میگه که فکر میکرده که حالا این شبهه این است، اون جوابشو میده، اون روحانی بلده کارش این است، معقول و منقول خونده، فلسفه خونده باشه، مثلا خوردن معرفت شناسی خونده باشه، با شما بحث میکنه، جواب شما رو میده، ولی شما میبینی خودش خیلی نرفته جلو. اینو میفهمه آدم دیگه، شما یه آرامش نسبی زیادی براتون به وجود میاد که حتی اگر شک و شبهه دارید کنار بره، ولی اگر میخواهید جانتان آرام بشود و بعد این جانتون که آرام شد شبهتون تبدیل به یقین بشود، یقین عرض میکنم ها، با جانم دارم عرض میکنم، اگر میخواهید تبدیل به یقین بشود، اینجا دیگه راهکارهای علمی به شما کمک نمی کند. باید همنشین کسی بشید که مقداری سلوک کرده، توحیدی ها، نرفته باشه ریاضت کشیده باشه و فلان، اونم یه نوری دارد اما توحید را میفهمد. اینجا بدون شک درد شما حل میشود. مراد این است که شک و شبهه نیست، مشکل نیست، یه چیز علمی روی خودت داری، رو پا خودت هستی، ولی این به معنای یقین نیست. درد و رنج روحی داری ولی روی پای خودتی، ولی متحری باشی رضوان الله علیه، درد و رنج روحی داری بدون تعارف. حالا بعد به این سطح عقلی برسید، ولی وقتی به این سطح عقلی میرسی بعد میبینی قله عقل هم باشی مشکلت حل نمیشود، ولی خیلی مهم عقل، به شدت مهم است، ولی یقین آور نیست عقل. صریحا عرض میکنم با عقل دنبال یقین نباشید. یک آقای بود به شدت قوی هم درس خونده بود، این شک و شبهه اومده بود سراغش، بی اعتقاد شده بود، حتی به اهل بیت علیهم السلام هم توهین میکرد. آمد و به هر حال یک مدتی میگشت و اینها، بعد با یک عده دیگر هم که بیشتر اهلش بودن میگشت و اینها، به لطف خدا الان آرام شده است، نمیگم وارد توحید شده است و اینا، به شدت آرام شده است. یعنی مباحث عقلی کمک او نکرد، دیده بود افرادی که آرام هستن بسیاری از اون شبهاتش رو دست کشید و وضعیت او خیلی خراب بود. حالا یه جنبندی کنیم تا اینجا. ببینید یک جمله‌ای رو از مرحوم آقای قاضی عرض کنیم، خیلی وقتمون گذشته است، سعی کردیم فوری و فشرده این جلسه رو پیش ببریم. علامه تهرانی در معاد شناسی اگر اشتباه نکنم، اونجا یه لحظه نگاه کنم، بله در معاد شناسی است، اونجا یک ماجرایی رو میگه برای کسانی که در سلوکن، و بعد شما اینجا نقش برخی از اهل علم که مردم رو بی اعتقاد میکنند رو هم خواستی در اون پرسش و پاسخها عرض میکنیم. باز اینا هم تجربه های شخصی است و جالب شاید براتون باشه. میفرماد چندین نفر از رفقا و دوستان نجفی ما از یکی از بزرگان علمی و مدرسین نجف اشرف نقل کردند که او میگفت من درباره مرحوم استاد العلماء العاملین و قدوت و اهل الحق و الیقین و سید الاعظم و سند الافخم و تود اسرار رب العالمین، که با احترام یاد میکنه آقای حاج میرزا علی، آقای قاضی، قاضی طباطبایی رضوان الله علیه، و مطالبی که از ایشان احیانا نقل میشد و از احوالاتی که به گوش میرسید در شک بودم. این اهل گناه هم نبوده، عالم بوده، اهل معصیت هم نبوده، با عرفان هم عناد نداشته، ولی شک داشته. به چی؟ به توحید. عالم بوده، به توحید شک داشته، به توحید عرفا. میگه با خودم گفتم که آیا این مطالبی که اینا دارن درسته یا نه، این شاگردانی که تربیت میکنن و دارای چنین و چنان حالاتن، خب اهل عرفان اینجوری هن دیگه، و ملکات و کمالاتی دارن، اینا راسته یا تخیله؟ این عالم میگوید، از قله های فقه هم بوده این عالم. مدتها با خود در این موضوع حدیث نفس میکردم و کسی هم از نیت من خبری نداشت. این آقای عالم داره میگه، تا یک روز رفتم برای مسجد کوفه برای نماز و عبادت و به جای آوردن بعضی از اعمالی که برای آن وارد مسجد شدم. اینم یک گونه از شک است، اینم یک گونه از شک است که کسی که وارد توحید نمیشه، اینم یک گونه شک و گرفت و گیر داره، و خود روحانیت هم مقصر این است. برخی استادان دانشگاه چون با معنویت میجنگن، شبهه داری بیا جواب شبهه تو بگیر، تا یه چیزی دیدی فلان عالم ابن عربی مولوی حرفی زد، سری حمله بر ظاهر نکن، اینا باطن دارد. خیلی ها که میلیون ها نفر که سر سفره توحید نمی آیند به خاطر همین کسانی است که تصوف رو نقد میکنن، تصوف منفی، بعد عرفان مثبت و تصوف مثبت رو هم کنارش اینا میزنن، چون برای خودشون روحن حل نشده است. میگه من این اعمال رو داشتم، اینا رو حالا توضیح بپرسید عرض میکنم. میگه وارد مسجد شدم، کسی هم از نیت من خبری نداشت. مرحوم قاضی رضوان الله علیه به مسجد کوفه زیاد میرفتن و برای عبادت در آنجا حجره خاصی داشتن و زیاد به این مسجد و مسجد سهله علاقمند بودن و بسیاری از شبها رو در اینجا به عبادت و اینها میپرداختن. دارم خلاصش میکنم. در بیرون مسجد با مرحوم قاضی برخورد کردم، تازه آدم بی ادبی هم نبوده، سلام علیکم کردم، ضد عرفان هم نبوده. قدری با هم صحبت کردیم، رسیدیم پشت مسجد. در این حال در پای آن دیوارهای بلندی که دیوارهای مسجد را تشکیل می‌دهد، در طرف قبله در خارج مسجد در بیابان هر دو با هم روی زمین نشستیم تا قدری رفع خستگی کنیم و سپس بریم تو مسجد. با هم گرم صحبت شدیم و مرحوم قاضی رحمت الله علیه از اسرار و آیات الهیه برای ما داستانها بیان می‌فرمود و از مقام اجلال و عظمت توحید می‌خواست بیدارش کنه و قدم گذاردن در این راه و در اینکه یگانه هدف خلقت انسان همین توحید آقا جان، مطالبی را بیان می نمود و شواهد اقام می کرد. من دوباره در دلم حدیث نفس و شک و شبهه اومد سراغم که واقعا ما در شک و شبهه هستیم و نمی دونیم چه خبره و ترسم اومد سراغش. اگر عمر با همین منوال بگذرد وای بر ما. دیگه با اون حرفی که آقای قاضی از توحید می زد، او گفت وای بر من اگر اینجوری باشه، خیلی خسارت می کنم دیگه. با اینکه عالم بود، فقیه بود، اهل معصیت نبود، فقط توحیدی نبود، در مسیر توحید نبود. میگه گفتم اگر حقیقتی باشد و به ما نرسد وای بر ما، و از طرفی هم نمیدونیم که این آقای قاضی درست داره میگه یا نه واقعا. در این حال مار بزرگی از سوراخ بیرون آمد و در جلوی ما خزیده به موازات دیوار مسجد حرکت کرد، چون در آن نواحی بیابون بوده دیگه، مار زیاد بوده. به همین خاطر مار مقابل ما رسید و من فی الجمله وحشتی کردم، گفتم که الان ما رو نیش میزنه. مرحوم قاضی اشاره به مار کرده و فرمود مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. در انسان کامل پرداختیم، عرفا تصرف دارن، ولایت باطنی دارن، انسان کامل اینجوریست. مار فوراً در جای خودش خوش شد. نمیخوایم ما اینجا بگیم به صرف کرامت ایمان آورده، حرف بنده این نیست. مت به اذن الله رو بنده نمیخوام سند قرار بدم. مرحوم قاضی رضوان الله علیه بدون اینکه اعتنایی کنه دوباره شروع کرد ادامه صحبت رو گرفت. اعتنا نکردن. بعد میگه این همینجور مونده بود، میگه صحبت کردیم و پاشو رفت داخل مسجد، منم رفتم داخل مسجد، او داشت نماز میخوند، من دوباره بابا اینم دیده، این عجب آدمی بوده. میگه اینم که با اینکه دیدم دوباره به ذهنم گذشت نکنه این کاری که کرد چشمندی بوده و سحر بوده. آقای فقیه داره اینو میگه هنوز. میگه اومدم و دیدم مار مونده و یه لغدی هم به قول ما زدیم به ماره و تکونش دادیم و اینا، دوباره داشتم برمیگشتم به مسجد که آقای قاضی اومد بیرون پاس بره، گفت که امتحانم کردی آره ببین. بعد میگه که حالا دیگه توضیح دارد و داستانش و اینا. لبخندی به من زد و فرمود خب آقا جان امتحان هم کردی. این رو شما در معاد شناسی علامه تهرانی اصل داستانش رو میتونید مشاهده بفرمایید. 50 دقیقه شد، طولانی ترین جلسه شد، هنوز اون مواردی که مد نظر است نگفتیم. اگر خواستید در قسمت پرسش و پاسخ عرض میکنیم، تجربه است و به شما مطمئنن کمک خواهد کردیم. شهرت، کتاب نوشتن، برنامه تلویزیونی، رادیویی رفتن شما را آرام نمی کند. پول، ثروت، بهترین همسر شما را آرام نمی کند. اگر خواستید اینها رو در قسمت پرسش و پاسخ عرض خواهم کرد. الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم.
من امیدوارم که همه ما موفق بشیم به اینکه این ماه مبارک را با ذکر خدا و توجه به خدای تبارک و تعالی به پایان برسانیم، که خدای تبارک و تعالی در عید رمضان به ما عیدی عنایت کند و اون استقلال تام ما، آزادی تام ما بیمه شده و جمهوری اسلامی بیمه شده.
ماه رمضان انسان احساس میکرد، من بارها این رو احساس کردم که بعد از پایان ماه رمضان انسان وقتی امام رو میدید به طور محسوسی در او انسان احساس نورانیت میکرد.
از ما عجیب نیست دعایی نمیرسد، از تحبس و دعا که صدایی نمیش، پرواز می کنم به پرم می خورم زمین، بالا پر شکسته به جایی نمیرسم.
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم، تو بر ما ببخش، تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشیم در او. خدایا تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به طور شایسته وارد بشیم. خدایا این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن. و سلام علیکم.
اللهم صل على